من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با استصحاب عدم ازلی بود برای اثبات موضوع عام. جمع‌بندی می‌کردیم فرمایش بزرگان که مطرح شده بود، عرض کردیم که در این رابطه باید به نکات مختلفی توجه کرد. فکر می‌کنم 7 نکته رو عرض کردیم. رسیدیم به نکته 8. عرض کردیم اینها سرفصل‌های کلی است که باید در ارتباط با او تأمل کرد و تعیین تکلیف کرد تا بعد ببینیم که چه میشه کرد. اما نکته 8 که در ارتباط با استصحاب عدم ازلی باید مطرح کنیم اینه که آیا می توان حکم ایجابی برای قضیه با سلب تحصیلی رو اثبات کرد و یا چون سلب تحصیلی است و سلب تحصیلی با سالبه به انتفاع موضوع هم صادق است، نمی توان برای اون حکم ایجابی اثبات کرد. این مطلبی بود که از کلام مرحوم امام استفاده می شد. مرحوم امام فرمودند که ما هیچ وقت حکم ایجابی رو نمی توانیم بر قضیه بار کنیم که به سلب تحصیلی است، چون سلب تحصیلی با سالبه به انتفاع موضوع هم صادقه. حالا که با سالبه به انتفاع موضوع صادقه، پس دیگه نمی شه حکم ایجابی رو مطرح کرد. ایشون در همون مثالی که مطرح شد فهمن این که میگن اکرم العلماء الا الفساق، این الا الفساق غیر فاسق به سلب تحصیلی نیست، چون نتیجه این وجوب اکرام عالم است ولو این عالم وجود نداشته باشه. چون شما میگید عالم ولو این که وجود نداشته باشه غیر فاسق است، پس باید ما بتونیم حکم ایجابی بکنیم در حالی که حکم ایجابی نمیشه کرد. این نکته 8 است که فرموده مرحوم امام بود. همینی که ما میگیم سلب تحصیلی باشه یا نباشه، این همون نکته دیروز که این چون در ناحیه مراد جدی است دیگه تخصیص منو نداره. تخصیص اینه که میگید این مال ظهورات نه ناحیه مراد جدی. خب ما الان همینی که میگیم سلب تحصیلی است یعنی در مراد جدی سلب تحصیلی است. اگر در مراد جدی سلب تحصیلی باشه ایشون میفهمند بی‌معناست. نکنید اون نکته دیروز نکته مهمی بود که این تعنون عام در ناحیه مراد جدی یا در ناحیه ظهورات. اگه در ناحیه مراد جدی است، این که میگید معدوله از سالبت المحمول سلب تحصیلیه، اینا همه در ناحیه مراد جدی است. حالی که در ناحیه مراد جدی است دیگه تخصیص و اینها در ناحیه مراد جدی معنا نداره دیگه، چون میگید مراد جدی ما علا نحو سلب تحصیلی است.
نه ما اول قوزش معین میشه رو وجود قوزش
درست
درد میکنه که دیگه موضوعی سلب تحصیلی معنا نداره،
چون این صادق هست با سلب موضوع صادق صادق هست ولی حکم ایجابی داره میره. اصلا ما اول ما حوزه سلب موضوع شو اول کنار گذاشته بود، مدنه داشت نبود، مراد جدیش نبود. خب اصلا سلب تحصیلی در ناحیه مراد جدیه دیگه. ما میگیم اگر در ناحیه مراد جدی سلب تحصیلی باشه حکم ایجابی براش بی‌معناست در ناحیه مراد جدی.
حتما باید به اتفاع موضوع هم باشه،
با انتفاع موضوع هم سلب تحصیلی صادقه، یعنی ما مرعی که نیست که غیر قرشی نیست میگیم تهیز و الا خمسی.
نه اصلا ارزمندی که شامل سلب تحصیلی چون با سلب اتفاع موضوع هم صادق هست، پس اون ایجابی آوردن همین کاشی برای این کاری، برای اینکه ما سلب اتفاع موضوع شما در نظر
خب پس سلبه تحصیلی نباید بگید،
سلبه
بعد معدولت المحمول بگه.
خب
دلیلش اینه که اگر شما این مد نظرتونه باید سلبه المحمول بگید دیگه، سلبه تحصیلی نباید بگید. نکنید همه اینا در ناحیه مراد جدیه، این نکته رو دقت کنید. یا اگر ما در ناحیه مراد استعمالی و ظهورات میگفتیم فرمایش شما خوب بود، ولی اگر میگیم در ناحیه مراد جدی، خب اگر در ناحیه مراد جدی است و شما سالبه به انتفاع موضوع مد نظرتون نیست، پس چرا سلب تحصیلی میگید؟ سالبه تون محمول باید بگید.
سلب تحصیلی میگیم صادق با سالبه تون، نگفتیم حتما با سالبه تون توش باشه.
بله، ولی شما نباید یک موضوعی رو بگید که مصداقی داره که منظور نظرتون نیست. پس شما چرا قضیه رو سالبه تحصیلی میارید؟ شما سالبه المحمول بگید، موجبه سالبه المحمول بگید. نکنید این نکته مراد جدی و مراد استعمالی نکته مهمیه. در مراد استعمالی ممکنه بعد بگید تخصیص لفظی میزنیم، تخصیص لبی میزنیم، ولی در ناحیه مراد جدی که من نباید یه موضوعی باشه که بعد شما بگید میفهمی که من این مقصودم نبوده. مراد جدی یعنی همون که مقصودتونه دیگه. این که میفهمی که مقصودم نبوده یعنی چی؟ این اونی که مقصودتونه چیه در ناحیه مراد جدی؟
از همه این کلمه رو که سالب سلب تحصیلی
درست،
یک مثلا عنوانیه که یا یعنی مصادیقش یاییه یا واقعیه، هم باید سالب اتفاع موضوع توی این سلب تحصیلی باشه، هم باید وجود موضوع هر دوتاش باید باشه.
اگر شما به صورت سلب تحصیلی گرفتید یعنی در مراد واقعی و جدی من حتی سالبه به انتفاع موضوع هم مشمول حکمه، این میشه دیگه. خب اگه نیست چرا سلب تحصیلی گرفتید در ناحیه مراد جدی؟ وقتی که
میتونه باشه
میتونه نباشه، یعنی خب اگر نیست، یعنی شما بگید من سلب تحصیلی رو موضوع خودم قرار دادم در حالی که سالبه به انتفاع موضوع مد نظرم نیست، میگه خب باید سالبه المحمول بگیدی، یعنی این واقعش همون سالبه المحموله. یعنی شما معنا نداره بگید من سلب تحصیلی گفتم ولی این مقصودم نیست. وقتی میگیم ناحیه مراد جدی یعنی ناحیه‌ای که مقصودتونه، مقصودتون چیه؟ خونش پس سالبه محمول هست.
میتونه سالب تحصیلی هم میتونه اون موردی رو بگید سالب تحصیلی باشه، میتونه اون موردی رو بگید سالب تحصیلی نباشه. سالب تحصیلی میتونه در هر دو جا استفاده میشه، ولی سالب محمول فقط باید در جا استفاده بگید حتما موضوع باشه. یعنی اون لابه شرط هست بگید موضوع، یعنی شرط شیعی از بگید موضوع.
خب اون که لابه شرط در مقام مراد جدی یعنی حتی در سالبه به انتفاع موضوع هم مراد من هست و این مطلبی است که مرحوم امام میگن درست نیست. همه اینا در ناحیه مراد جدی است. اگه شما بگید عقل میاد میگه نه مراد جدیش دیگه سالبه به انتفاع موضوع نیست، پس باز مراد جدی فرض نکردید. اگه فرض کردید مراد جدی است یعنی نمیتونه سالبه تحصیلی باشه. اگه سالبه به انتفاع موضوع مد نظرتون نیست حتما باید سالبتون محمول باشه. نکته نهم، نکته نهم عبارت هست از این که ما باید ببینیم که اون چیزی که به عنوان نعت اخذ شده آیا نعت ذات و ماهیت است یا نعت ذات موجود است. گاهی از اوقات ممکنه وجود نعتی یا عدم نعتی باشه، اما وجود یا عدم نعتی خود ماهیت باشه، به تعبیر دیگه از لوازم ماهیت یا از لوازم وجوده. این نعت ماهیت و ذات است یا نعت ذات موجوده است؟ مثلا قرشیت این وصف ذات مرء است یا مرء موجوده است؟ اگه بگیم وصف ذات مرء است یه بحث، اگه بگیم وصف مرء موجوده است یه بحث دیگه است. وصف ذات مرئه چه فرق میکنه با مرئه موجوده؟ میگیم خب اگه عدم قرشیت وصف ذات مرئه است، وجود قرشیت و عدم قرشیت وصف ذات مرئه است، نتیجهش این میشه که این زن قبل از این که موجود باشه واقعا متصف به عدم قرشیته، ولو به صورت عدم نعتی، یعنی ضرورتی نداره عدم محمولی باشه چون وصف ذاته نه وصف قرشیت موجوده. به خاطر این اگه یادتون باشه آخرش هم آیه صدر با وجود این که مثل مرحوم آخون فرمودن استصحاب عدم ازلی جاری میشه، گفتن الا در اون اوصافی که اینا وصف ذات باشن نه وصف ذات موجوده، یعنی از عوارض ماهیت باشن، از عوارض وجود باشن، در اونا جاری نمیشه. پس به هر حال این رو ما باید بررسی کنیم که این وصف وصف ذات است یا وصف ذات موجوده است. این نکته چندم بود؟ نهم بود. نکته دهم اینه که آیا این احکامی که ما نسبت به وجود نعتی و وجود محمولی و عدم نعتی و عدم محمولی میگیم، اینا احکام نعت حقیقی و اعراض متأصلند یا اینها احکام نعتهای اعتباری و انتزاعی هم هستند؟ مثلا فرض کنید که ما اگر بگیم عدالت و فسق یه امر اعتباری است، یه امر واقعی نیست، این مثل سواد و بیاض که نیست، سواد و بیاض در وجود عدمشون فرض کنید محل میخوان، ولی آیا نعتهای اعتباری هم در وجود عدمشون محل میخوان یا محل نمیخوان؟ پس بحث دهم ما عبارت است از این که آیا اون احکامی که ما برای نعت ها مطرح میکنیم اینها احکام نعت های متأصل و حقیقی هن یا نعت های اعتباری و انتزاعی هم دارای چنین احکامی هستن؟ یادتونه که آیه صد در ارتباط با این مسئله ایشون میگفت بعضی از تعریف هایی که آقایون برای نعت کردن در ارتباط با امور اعتباری و انتزاعی قابل تطبیق نیست. ایشون میگفت اصلا قابل تطبیق نیست، مثلا وجود رابطی برای نعت اعتباری خیلی معنا نداره، کمان که وجود رابط هم مطمئن. پس اینم یه مسئله ایست که ما باید در ارتباط با او تعیین تکلیف کنیم. در احکام شرعی مختلفه، مثلا مثل مرئه قرشیت، قرشیت اعتباری نیست، موضوعات احکام شرعی مختلفه، بعضیش اعتباری است بعضیش نیست. این باید دقت بشه دیگه، اگر همچی تفصیل رو بپذیریم ما باید در هر موردی دقت کنیم که این نعت اعتباری است یا نعت اعتباری نیست. بحث بعدی که مطرح میشه عبارت است از این که آیا بین عدم نعتی و عدم محمولی در مقام ثبوت و اثبات تفاوت یا تفاوت نیست؟ به عبارت بهتر، آیا عدم نعتی در مقام ثبوت و اثبات به معونه زائده نیاز داره یا به معونه زائده نیاز نداره؟ یادتونه مرحوم آقای خویی میفرمودن که عدم نعتی هم در مقام ثبوت معونه زائده میطلبه و هم در مقام اثبات معونه زائده میطلبه، که باید در این دو مقام بحث بشه که اگر مولا بخواد به صورت عدم نعتی جعل کنه و تشریع کنه آیا نیاز به یک معونه زائده دارد یا نیاز به معونه زائده نداره. اینجا پاسخ به اون سوال دیروز شما که میگفتید کسی اصلا گفته به لحاظی یا کسی نگفته، هم آقا زیا گفتن هم آقای خویی گفتن که به لحاظه، یادتون دیروز پرسید که قائلم داره یا قائل نداره؟ بله قائل داره، بعضی از آقایان هم تصریح کردن. آقای خویی در یک عبارتشون در وجود ایشون میخوان بفرمان که عرض و محل رابطهشون رابطه نعتیته، ولی در این عبارت که ایشون میفرمان حتی وجود نعتی و عدم نعتی معونه زائده می طلبن، معونه زائده رو به لحاظ تفسیر می کنن. به نظر میاد در یک جا ایشون خیلی در مقام بیان نبودن، در جای دیگه در مقام بیان بودن. آره در اونجا کلام آیناینی رو قبول میکنن، ولی در آخرش که اظهار نظر میکنن آیه خویی در حقیقت میپذیرن که به لحاظه. حالا اعتباری هم باشه، البته ما در اعتباریات به هر حال میتونیم هر جور لحاظ کنیم یا تصور کنیم، ولی ایشون میگن نعتی بودن یا محمولی بودن به لحاظ و اعتباره، و الا مرحوم ناینی میگن که خب این یه حقیقت دیگه، نعتیت یا محمولیت یه حقیقت، ما نمیتونیم یه حقیقت رو تغییرش بدیم.
حقیقت رو نمیتونیم حقیقتا تغییر بدیم،
یعنی شما اونی که نعتی است بگید من محمولی اخذش کردم، اصلا نمیتونه محمولی باشه اونی که نعتی هم
داره،
اعتباران هم نمیشه، یعنی اعتبار خلاف واقع دیگه. حالا خواستم بگم این رو باز من مراجعه کردم چون پرسیدید که قائلم داره، هم در کلام آزیا بود هم در کلام آی خویی بود. آی خویی فرمودن نعتیت در مقام ثبوت معونه زائده داره، معونه زائدهش اینه که شما حتما باید این وصف رو نسبت به موضوعی لحاظ کنید، ولی اگه قرار باشه که نعتیت نباشه دیگه لازم نیست شما علاوه، شما بیاض رو که لحاظ میکنید علاوه بر لحاظ بیاض باید بیاض میز را لحاظ کنید، این میشه معونه زائده. اگه همینو وجود محمولی یا عدم محمولی ببینید وجود بیاض میبینید، عدم بیاض میبینید، ولی حالا اگه قرار باشه همین عدم رو نعتی ببینید باید عدم بیاض فلان شی رو حساب کنید، پس یک لحاظ زائد میطلبه، این میشه معونه زائد در مقام ثبوت. در مقام اثبات هم که ایشون فهمیدن معونه زائده داره. خب حالا ما باید ببینیم که واقعا عدم نعتی در مقام ثبوت یه معونه زائده بر عدم محمولی داره، یعنی ما در حقیقت دو چیز لحاظ میکنیم، یه وقت بیاض رو لحاظ میکنیم یه وقت بیاض میز رو لحاظ میکنیم، یا هیچ کدوم معونه زائده بر دیگری ندارن، یا اصلا عدم محمولی معونه زائده داره، چون بیاض عرضه، وقتی که ما میخوام لحاظش کنیم حتما در ضمن جوهری لحاظش میکنیم، بعد بخوام اون رو جدای از جوهر لحاظ بکنیم معونه زائده داره، البته این قائل نداشت، ولی به هر حال به عنوان یه احتمال در مسئله هست، یعنی وقتی هر چیزی که وجودش در ضمن وجود دیگری است معونه زائدش اینه که شما وجود ای رو جدای از وجود دیگری میخوای لحاظ کنی، خب این معونه میطلبه، نه اونی که در ضمن دیگری موجود شما لحاظش کردید.
وجود بیاض وجود نعتی
درست
محمولی هم که را آفی منظورم معونه زائد نداشتن، عدمش عدم نعتی معونه زائد داشت نسبت به عدم محمولی. ما بیانش اینجوری بود که آقای خویی گفتن وقتی عدم نعتی بخواهی نظر بگیری، یعنی بخواهی معدولات و محمول نظر بگیری، در واقع بخواهی نسبت ایجابی باشه با موضوعی که موجود است و محمولی که معلومه. خب گفتن تو نسبت باید طرفین موجود باشن، پس اون محمولی که معلوم است یعنی مثلا غیر رو فاصله است، باید یک عادلی رو خصوصیت زائد رو علاوه بر این باید دو طرف رو لحاظ کنید، زائد رو لحاظ کنید، غیر رو فاصله رو لحاظ کنید، بعد عادلیت رو هم لحاظ کنید، بعد نسبت بدید به نحو عدم نعتی. ولی تو عدم محمولی نه، لیس زیدون به فاصله مثلا یا به عادل، حالا این زید و عادل به نظر که دیگه چیز سوم اینو میخوای لحاظ کنید،
نه نسبت،
نه نسبت که لحاظ کنید، ولی چیز دیگه تو طرف محمول یعنی تو طرف نسبت خواهیم دو طرف رو لحاظ کنید بسه، چون سلب نسبت. ولی تو عدم نعتی که ایجاب نسبته، نسبت اثباتیه، بعد شما بگی زیدون غیر عادله، اونجا باید هم غیر عادل رو لحاظ کنی، هم فاسقیت رو لحاظ کنی، هم زید رو، یعنی اون فاسقیت میشه خصوصیت زائدی که معنی میخواد، ولی تو وجودش نداری، تو وجود میخوام زیدان عادلون یا مثلا عدالت یا به نحو وجود محمولی یا وجود نعتی، اونجا مشکلش معنی زائد نداره.
درست، ما در هر دو صورت چه به صورت عدم محمولی یا سلب تحصیلی چه به صورت معدولت المحمول باید دو طرف قضیه رو لحاظ کنیم با نسبت، که حالا نسبت یا وجوده یا عدمه.
حالا تو مجلس درسته؟ یه چیز زیادتر هم باید لازم.
نه چیز زیادتری نیست، شما همونطور که عادل رو حساب میکنید غیر عادل هم حساب میکنید.
غیر عادل که عدمیه.
بله.
خب طرف نسبت عدم نمیتونه باشه، نسبت وجود
معدولت المحمول دیگه.
خب عدمیه دیگه.
بله دیگه.
نه طبعا
حالا نسبت بین موضوع موجود و محمول معدوله نمیشه،
چون معدومه
طرف باید نقیز وجودیش رو تصور کنیم بعد بدون نسبت برقرار کنیم. این همین تصور نقیز وجودیش لازمه
که معنی زاره که
تصویر رو در لباس
مشکل.
نه آقای خویی، این که ما نقیز او رو یعنی زدشو ندیگه، نقیزشو، نقیزش که عادله. نه ما نقیزش رو که نباید لحاظ کنیم، باید ضدش رو لحاظ کنیم. نه حرف آقای خویی این بود که ما غیر عادل رو که میخوام لحاظ کنیم در حقیقت باید فاسق رو لحاظ کنیم تا غیر عادل رو بفهمیم. ضد رو باید لحاظ کنیم نه نقیز رو. نقیز غیر عادل که عادل اصلا عادل من نداره، ضد وجودیش رو باید لحاظ کنیم تا غیر عادل رو بفهمیم تا نسبت رو برقرار کنیم. که آقای صدر هم گفتن که همیشه که ما ضد وجودی نداریم، ما میازن ضد وجودی نداشته باشیم. اشکال آقای صدر هم این بود. پس نقیز رو نگفتن، ضد وجودی رو گفتن ما باید لحاظ کنیم. این نکته ای بود که مطرح. حالا اون ضد وجودی رو که ما لحاظ میکنیم نسبت رو بین ضد وجودی برقرار میکنیم یا نسبت به همین ضد عدمی برقرار میکنیم؟ اگر همین رو برقرار میکنیم پس طرف نسبت شد عدمی. اگه نسبت به او برقرار میکنیم که خلف فرضه.
عدم نسبی که حظ من وجود داره.
خب اگه حظ من وجود داره خودش قابل تصور.
قابل تصور نیست.
اگر نسبت میته برقرار بشه تصورم میشه کرد. نکنید شما اگر غیر عادل رو در ضمن فاسق تصور میکنید بعد نسبت رو بین زید و غیر عالم برقرار میکنید یا نسبت رو بین زید و فاسق برقرار میکنید؟ اگر نسبت رو بین زید و فاسق برقرار میکنید که این اصلا خروج از موضوعه، پس شما موضوعتون غیر عادل نیست. اگر نسبت رو بازم بین زید و غیر عادل برقرار میکنید پس عدم طرف نسبته. اگه عدم میتونه طرف نسبت باشه میتونه ملحوظ باشه. چجوری طرف نسبته؟ من میخوام بگم حرف آقای خویی بالمعال نباید این باشه. یعنی آقای خویی چون این حرفی من داری بعید به نظر میرسه. آقای خویی اگر میگن که ما نمیتونیم لحاظش کنیم پس چجوری نسبت برقرار میکنیم؟ اگه نسبت برقرار نمیکنیم پس اصلا شما معدولت المحمول رو نمیتونید بپذیرید. البته این نکته رو من خدمتتون عرض کنم. خب چرا وابسته باشه؟ وقتی شما میتونید نسبت برقرار کنید به همون صورت میتونید هم تصورش کنید. خب اگه نسبت میشه برای معدوم برقرار کرد تصور هم میشه کرد.
نمیشه مستقل تصورش کرد.
بیاد
واسطه بشه بگه شما یه تصورش کنید.
خب تصور میشه.
عدم نسبی همین بود دیگه. عدم نسبی بود که با اون وجود عدم معنا میشه.
چرا نمیشه مستقل؟ چون وجودش رابطی یا چون عدمه؟ نکنید یه وقت شما میگید وجودشون رابطیه قابل تصور استقلالی نیست. خب چون عدمه، اگه عدمی که نسبت هم نمیشه برقرار کرد. خب عدم مضاف، عدم مضاف وقتی شما عدم نقیز رو تصور کردید، عدم مضاف رو تصور کردید، عدم نقیز رو که در ضمن ضد وجودی تصور نمی کنید. شما عدم بیاض رو میتونید تصور کنید یا نه؟ عدم بیاض رو باید در ضمن سواد تصور کنید یا عدم بیاض مستقلا قابل تصوره؟ نه یه بار دیگه شما بحث تصورید. شما عدم بیاض رو میتونید تصور کنید یا عدم بیاض رو فقط باید در ضمن سواد تصور کنید؟
نمیشه تصوری کرد، تصور واقعیش نمیشه.
عدم بیاض رو نمیشه تصور کرد؟
عدم بیاض به کلمه عدم
میشه. نه مضاف دیگه. شما وقتی مضاف
بیاض یعنی چی خب واقعا؟ یعنی سفیدی، یعنی عدم،
یعنی نبود بیاض،
یعنی بقیه رنگ ها.
نه یعنی نبود بیاض.
سفیدی یعنی بقیه رنگ.
اصلا تصور نقیض که امکان داره، یعنی نبود بیاض. نبود بیاض خودش قابل تصور.
یعنی
چرا نشه؟ نه ضرورتی نداره. عدم بیاض خودش مستقلا قابل تصوره. یعنی این نیست که ما عدم بیاض حتما باید در ضمن سواد تصور کنیم. ما میتونیم نبود سفیدی رو تصور کنیم. خب این نتیجهش نکنید. حالا این نکته رو من خدمتتون عرض کنم. از کلام آقای خویی بعضی ها میفهمن آقای خویی میگن اصلا عدم نعتی امکان نداره. اگه اینو بخوام میگن خب درست هستن، یعنی این بحث درسته، حالا حرف ایشون اشتباهه. این از عدم نعتی امکان نداره، چون آیه صد یادتونه گفت اگر شما وجود رابط تعریف بکنید معنیش اینه که اصلا عدم نعتی امکان نداره. نعت فقط در ناحیه چیه؟ در ناحیه وجوده. وجود نعتی داریم اما عدم نعتی نداریم. پس آقای خویی اصلا منکر عدم نعتی هست، میگن همه چیز عدم محمولیه. اگه برگشتش به این باشه خب این استدلال درسته، چون نهایتا ایشون میگه ما اصلا عدم نعتی نداریم، هرچی داریم وجود نعتیه. عدم همیشه محمولیه، حالا که عدم محمولیه هر جور تصور بکنه اصلا عدم نعتی نداشت. آیه صدرم یادتونه که گفتن اگر تعریف آیه خویی وجود رابطه خب اصلا عدم نعتی نداریم دیگه، چون وجود نیست که عدم دیگه. کمی تو این قصه ابهام داره فرمایش ایشون، ولی به هر حال اگر فرمایش ایشون برگشتش اینه که اصلا ما عدم نعتی نداریم کلا صورت مسئله. اینو من توی مسئله چیز گفتم ها، حالا شماره یه نوشته من دیروز گفتم اینو، گفتم آیا عدم نعتی معنا دارد یا نه. اینو من اونجا مطرح کردم که ناظر به کلام آقای خویی بودم، اینو دیروز گفتم. خب این نکته چندم شد؟ شماره ما با شماره های شما فرق میکنه، شماره 8. خب آیا عدم تقیید موضوع به وجود یا عدم نعتی مستلزم اهمال در مقام ثبوت است؟ یه سوال از آقای خویی بنابر این تفسیر اخیر اینه که آقای خویی اگر شما وجود نعتی رو پذیرفتید این وجود نعتی شما نقیض نداره؟ شما میگید ما وجود نعتی داریم اما عدم نعتی نداریم، اگر بگید که نه این نقیض نداره، خب یه حرف هم اگه بگید نقیض داره، نقیض وجود نعتی میتونه عدم محمولی باشه یا لا محاله باید عدم نعتی باشه؟ که اینو قبلا هم مطرح کردم دیگه، این یه بحثیست که حالا این سال دوازدهم، موضوع دوازدهم اینه که نکنید ما آقای خوییاتونه گفتن ما اگه عدم محمولی اخذ کردیم دیگه نیاز به عدم نعتی نداریم. این بحث مطرح شد، به هر حال تغییر به وجود یا عدم موضوع که میشه وجود نعتی یا عدم نعتی اگر اطلاق داشته باشه که مخالف با تغییر به عدم محمولی است، اگه تغییر داشته باشه که این بحث ماست، اگه هیچ کدوم نباشه میشه اهمال در مقام ثبوت. آیا در ارتباط با تغییر موضوع به وجود یا عدم نعتی اهمال در مقام ثبوت قابل تطبیقه یا اهمال در مقام ثبوت قابل تطبیق نیست؟ این دوازدهم. اما سیزدهم، در ارتباط با سیزدهم این یه مقداری به اون ناحیه اثباتی برمیگرده که عدم محمولی و نعتی در مقام اثباتی، رابطه نعتیت و محمولیت به حسب مفهوم اقل و اکثر یا متباینه اینه؟ که اگر اقل و اکثر باشه معونه زائده، اگر متباینه این باشه معونه زائده نیست، چون دو مفهوم متباینن هر کدوم مثلا. اون که آقای خویی فرمودن معونه زائده میطلبه، سه یا چهار وجه برای معونه زائده بودی، یکیش همینه که رابطه شون اقل و اکثر باشه، این در ناحیه اثبات. نکته دیگه ای که باید بحث بشه که فکر کنم شد سیزدهم، چهاردهم، آیا ظهور مخصص در مانعیت عنوان خاص است یا اینکه عنوان خاص جزء مقتضی است؟ وقتی میگن اکرم العلماء الا الفساق، یعنی فسق مانع وجوب اکرامه یا نبود فاسق جزی از مقتضی است، یعنی اصلا عالم عادل. که آقایان گفتن اگر ظهور در مانعیت داشته باشه صرف عدم فسق ولو به عدم محمولی کافیه، ولی اگر ظهور در این داشته باشی که جزء مقتضی است باید عدم نعتی هم باشه. اینا یک کمی دیگه الان وارد اثباتی شدیم ها، که اینم در استظهار که یه اظهار نظری هم ما کردیم همونجا نکته مهمیه. خب نکته بعدی اینه که آیا استصحاب عدم ازلی عرفی است؟ و عرف از لا تنقض الیقین به شک عدم نقض را ولو به صورت عدم ازلی میفهمد؟ که این بحث رو هم قبلا مطرح کردیم و گفتیم که بعضی از آن میگن استصحاب عدم ازلی عرفی نیست، اصلا عرف اینجا نقض یقین به شک رو نمیفهمه. و اما مورد آخر، آیا تشخیص عرف معیار صحت جریان استصحاب هست یا نیست؟ که حالا عرف ولو استصحاب عدم ازلی رو نفهمه، ما با عرف کاری داریم یا با عرف کاری نداریم؟ اینا به نظرم میاد دیگه مهمترین نکاتی بود که محل تأمل و بحث بود در استصحاب عدم ازلی. اقوال هم درش مختلف بود، هر کدومم به هر حال در نتیجه بحث اثرگذار بود، که به عمده این مباحث هم ما در بحث اشاره کردیم و به نظر میاد ابعاد قضیه با این صورت بهتر مورد تأمل قرار میگیره. خب دیگه فرصت ما باز تمام شد. اللهم صل علی